أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. فلا نزل الله على عدوهم أجمعين على قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در شباهات مربوط به پرده‌داری بود، رسمی مخصوصی بود شباهات مربوط به خرید و فروش کنیزان. نکاتی در جلسه گذشته عرض شد که مسئله پرده‌داری مبتنی است بر تربیت و تربیت مبتنی است بر تعدیل بین فرهنگ پیرو و پیشرو و تأثیرگذاری در این دامنه مترتب است بر اینکه شخص از تعلقات قبلی تا حدی جدا بشه تا بتونه اثر بپذیره. و به همین جهت قانون اجازه داده که روابط خانوادگی بردگان شکسته بشه، اجازه داده نه که تشویق کرده، و میتوان خانواده رو جدا جدا کرد و هفته رو جدازانه خرید و فروش نمود. صحبت رسید به اینجایی که حالا اگر که اینها رو از هم دیگه جدا کردیم برای اینکه اونها اثرپذیریشون بیشتر بشه و در این حال هم کار خرید و فروش اینها آسان بشه، چون اگر که اینا رو جداشون نتونیم بکنیم خیلی موقع افراد دیگه رغبتی به خرید و فروش پیدا نمی کنن. چرا اجازه برقراری روابط زناشویی داده شده و این کار با حفظ حریم خصوصی کنیزان سازگاری دارد یا سازگاری نه؟ در پاسخ باید چند نکته رو مراعات کنیم. نکته اول این است که اون چیزی که اقتضای فطرت یک زن هست این است که بالاخره باید در محیطی قرار بگیره که تشکیل خانواده بده و تمتعات مربوط به خانواده و امور زناشویی بهره‌مند باشه، و اگر قرار باشه که مثل اسیر و زندانی در جای قرار بگیره و در محدودیت مطلق باشه، از بعضی از مزایای فطری خودش محروم شد. این مسئله اول. مسئله دوم، برخلاف اون تصوری که در بین ما هست که میگن مثلا کنیزان دست به دست میشدن میچرخیدن و امثال این حرفا، واقعیت عینی در قانون اسلام اینطور نیست. قانون یک مانع قرار داده که به واسطه اون مانع مولا به طور طبیعی یا اصلا به حریم کنیز نزدیک نمیشد، یا اگر که نزدیک میشد مجبور بود اون رو به عنوان همسر خودش بپذیره. و اون مانع قانونی مسئله ام ولده. یعنی قانون میگه اگر کسی با کنیز رابطه برقرار کرد، به محض اینکه اون کنیز حمل برداشت دیگه مولا حق به خرید و فروش این کنیز را مطلقاً ندارد، حق اینکه این کنیز رو به دیگران بده و دیگران با اون رابطه برقرار بکنن مطلقاً نخواهد داشت. این کنیز دیگه ملحق به انسان‌های حر میشه در بسیاری از احکام، مثل زنان حره که واجب حجاب داشته باشن باید حجاب داشته باشه، در نمازش در کوچه و خیابان احترام اجتماعی پیدا میکنه، و بعدم هرگاه که مولا از دنیا بره از سهم الارث فرزندش آزاد میشه. لذا اگر کسی بنای بر داشتن ارتباط با کنیزی داشت، می دانست که در حقیقت به حسب قالب موارد این رابطه منجر به یک ازدواج عملا خواهد شد، که دیگه این کنیز رو از منزل بیرون نمیتونه ببره، طلاق هم نمیتونه حتی بده، فقط تنها راهش این بود که او رو آزادش بکنه و بعد از آزادی اون خانم دیگه تصمیم بگیره با هر شخصی که خواست ازدواج بکنه. در عمل این مورد که مولایی با کنیزی ارتباط داشته باشه و بعد بعدن او رو در اختیار دیگران قرار بده، نمیدونم فروخته بشه، دست به دست بشه، در عملی همچین پدیده به ندرت اتفاق میفتاد. لذا افراد هم نسبت به این مسئله دقت داشتن که یا اصلا کنیز در منزل حریمش محفوظ بود و کسی باش ارتباط برقرار نمی کرد، یا اگر میخواستن ارتباط برقرار کنن از اول این نگاه رو داشتن که این ممکن است به عنوان همسر همیشگی و دائمی در این منزل بماند و به محض فرزند آوری برخی از احکام زنان و حره رو پیدا کنه و احترام در جامعه براش باید قائل بشه. به همین جهت اجتناب میکردن دیگه. این مسئله که یک کنیزی در دست افراد به شرخه مختص مواردی بود که اون خانم به حسب حالا بیماری یا جهتی فرزنددار نمیشد، میگم که اتفاقی براش ممکن بود بیفته. در همون مواردی هم که فرزنددار نمیشد عادتا، تو خصوص اون موارد هم اسلام اجازه برقراری ارتباط پدر به وفات نداد، لذا کنیز محتاج به اصطلاح فقهی محتاج به استبرا بود. استبرا یعنی کنیز باید مدتی بین یک رابطه و رابطه بعدی فاصله میگفتان تا مطمئن بشن حملی ندارد، فرزندی از نفر قبلی ندارد. و باز تو همون مسیر هم اگر رابطه با شخص خوری برقرار میشد، به محض اینکه حمل برمی داشت ملحق و افراد آزاد میشد. نگاه پس اولا جداسازی خانواده یک اصل است برای تاثیرگذاری، ثانیا در گام دوم زمینه است برای تمتع از مواهب فطری، سوم خود این اجازه یکی از زمینهای بسیار مهم است برای آزادسازی کنیزان. اگر قرار بود این گونه روابط بین زنها و مولاشون برقرار نشه، این زنان به این راحتی آزاد نمی‌شدن. علاوه بر اینکه مفسده چهارمی که اتفاق می‌افتاد این بود که اگر قرار بود به در جامعه اسلامی بگن شما کنیزان رو خرید و فروش بکنید اما هیچ گونه رابطه برقرار نشه، عملا این قانون چه قانون غیر قابل اجرا. یکی از چیزهایی که در قانون گذاری مد نظر قرار میگیره این است که قانون باید قابلیت اجرا داشته باشه، یعنی باید به طوری باشه که افراد بتونن بهش عمل بکنن. اگر فرض کنید در جامعه ایمانی بگن این کنیزان قابل خرید و فروش هستن اما به عنوان یک زن نامحرم باید در داخل منزل زندگی کنیم باشون و اینکه هیچ گونه تمتعی هم نسبت به اینها مجاز نیست، خب طبیعتاً مردان مؤمن یا اصلا به حریم اونها نزدیک نمی شدن یا اگر نزدیک می شدن قانونگذار عملا زمینه فساد و فحشا رو فراهم کرده بود. یکی از لوازم حضور کنیزان در جامعه این استش که اجازه تأمین نیازهای عاطفی و جنسی اونها داده بشه به شکل متقابل. لذا افرادی که کنیز می‌خریدن معمولش این بود که کنیز را به عقد یک نفری در می‌آوردن، کنیز همسری داشت زندگی خودش رو می‌کرد. اگر می‌خواست تو حریم خانه بماند یا این خلاصه مسئله رو می‌پذیرفتن قلباً که با او رابطه نداشته باشن که وضعیت سختی برای طرفین بود، یا می‌پذیرفتن که مادر فرزندشون باشه و به عنوان یکی از همسران در خانواده بماند و بعداً آزاد بشه. پس عملا این قانون یه قانونی است که مربوط به موارد خاصه، ولی در قالب موارد حقیقتا هم این استش که یا کنیزان مورد ارتباط نبودن یا مورد ارتباطان تبدیل به همسر می‌شدن و احترام همسر رو پیدا می‌کردن و احکام زنان حره. یه موارد محدودی این وسط باقی میمونه که اون موارد محدود هم برای این است که قانون اجرایی باشه، و اگر در اون موارد هم منع قانون نمیداشتن قانونگذار عملا خودش مردم رو تشویق کرده بود به قانون شکنی. مثل اینکه مثلا فرض کنید شما دیدید در بعضی از مثلا مناطق که رفت و آمد خیلی زیاد است و شلوغ است و اینا، اداره راهنمایی رانندگی بدون کار کارشناسی میاد کل مثلا اطراف خیابون رو تابلو مثلا توقف مطلقا ممنوع میچسبونه. میگن از نظر اصول قانونگذاری این کار یعنی ایجاد روحیه قانون شکنی، چون به طور طبیعی مردم اینجا تردد میکنن، نیازهای ضروری هم دارن، پارکینگ هم که وجود نداره. وقتی همه جا رو ممنوع کردی عملا یعنی مردم رو داری تشویق میکنه ببینیم کار خلاف قانون انجام بدین دیگه. قانونگذار وقت میتواند در یه جایی ممنوعیتی قرار بده که راه‌های فرارش رو در کنار خودش به شکل عادی و قابل دسترس قرار داده باشه. این که در همون موارد خیلی محدود چند درصدی بیان بگن که این کنیزان در منزل باشن، نگهداری بکنید، با هم دیگه در یه خانواده باشید اما هیچ گونه تمتع نبرید، یا افراد از این کار ابا میکنن، اینها بدون سرپرست میمونن، یا زمینه قانون شکنی فراهم میشه. لذا قانون میگه در این موارد جزئی و محدود اشکال نداره اگر که تمتع جنسی بردید، اونم در فردی که عروسش نگردید، حالا با یک غلام دیگه یا با یک شخص حره ازدواج نکرد. این موارد از نظر قانونی موارد خیلی محدودی است که محصور میشه به همون جاهایی که میخوان قانون شکنی اتفاق نیفته. پس اون تلقی رایج که معمولا گفته میشه که کنیزان دست به دست میچرخیدند و ازدواج میکردن از این خونه به اون خونه، اصلا همچین واقعیتی در نظام قانونی اسلامی نیست و عموم کنیزان یا عروس میشدن یا عمر ولد میشدن و چرخه کندی بیرون می‌رفتن، بقیه هم حروم میشه پنی میشه کاملا محفوظ بود و منتظر میمانن تا شرایط ازدواج براشون فراهم بشه. حالا یا آزاد میشدن خودشون مستقلا ازدواج میکردن و یا اینکه بگذاریم. اما مسئله بعدی درس هشتم اسلام و خشونت، بحث دوم. در بحث قبلی فلسفه جهاد و فلسفه بردهداری اجمالا گذشت. بحث سوم ما بحث اسلام و قصاص و حدود است. گفته میشه که در اسلام قوانین جزایی سخت و دشواری برای برخی از تخلفات قرار داده شده، مثلا قانون قصاص، مثل قانون سنگسار، مثل قانون بریدن دست دزد و امثال این حرفا. و این قوانین نشانه خشونتی است که در دین وجود داره و خشونت چیزی است که خداپسندانه نیست. پس معلوم است این دین الهی نیست. برای پاسخ به این شبه چند تا مقدمه رو باید مرور کنیم. بی سروران بنا بود خودشون مراده کرده باشن، بنده فقط در باب اینکه سیر بحث مشخص باشه نکاتی رو عرض می‌کنم و الا بقیه مطالب در کتاب آمده. مسئله مهمی که پایه بحث است این است که تذکر بدیم قوانین دو دسته هستن. قوانینی که تشویقی و ترغیبی هستن، یعنی قانون گذاشته میشه تا مردم برن اون کار رو انجام بدن، و قوانینی که بازدارندن، یعنی قانون گذاشته میشه تا مردم کار را انجام ندهند. احکام تکلیفی هویتشون معمولا ترغیبیه، یعنی انسان را به سوی یک کاری دعوت میکنند، یا اگر صیغه نهی است انسان را به ترک کاری دعوت میکنند. اما احکام وضعی و جزایی هویتشون بازدارنده است، یعنی قانون رو میگذارن که این قانون هیچ وقت اتفاق نیفته. مجازات های سنگینی که در جوامع بشری برای برخی از رفتارهای غیر منطقی در راهنمایی رانندگی مثلا قرار داده میشه که ماشین اگه سرعتش از حدی بیشتر بشه مثلا ماشین رو له میکنن با مثلا قلتک، برای این نیستش که حکومت دوست داره که دائما ماشین رو له بکنن، برای این هستش که کسی اصلا با اون سرعت و با اون شکل رانندگی نکنه. وقتی قانون میکنن که دست دزد باید قطع بشه، برای این نیست که هر روز دست قطع بکنن، برای این هستش که هیچ وقت کسی دزدی نکنه و دستی هم هیچ وقت قطع نشه. پس اولا باید بدانیم که این قوانین برای اعمال خشونت نیست، بلکه برای بازدارندگی از خشونت است. برخلاف تصور کسانی که فکر میکنن که قانون گذاشتن مجازات صورت بگیره، قانون این نکته اول که نکته خیلی مهمه. قانون قصاص هم دقیقا از همین جنسه. قانون قصاص هم مثل قانون حدود قرار داده شده تا افراد اصلا مبتلا به آدم کشی نشن و زمینه قصاص اتفاق نیفته. و همین جهت خداوند متعال در مورد قصاص فرموده و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. در قصاص زندگانی و حیات هست، یعنی اصلا زمینه آدم کشی از بین میره و نوبت به قصاص کردن نمیرسه. نکته که باید دقت بکنیم این هستش که مثلا قوانین مثل قصاص به اصطلاح قوانینی هستش که جعلش مصلحت داره، مجبورش به تنهایی مصلحت نداره. یعنی همین که این حق قصاص رو به افراد میدن این مهمه، اما اینکه عملا شما قصاص بکنید این رو شعار دوست نداره. شعار تشویق میکند اتفاقا که اگر کسی رو شما عفوش بکنید، یعنی اون عمل خارجی مجبور مطلوب نیست. شعار اصلا دوست داره که اتفاق نیفته. اما اصل این حق، تشریع حق که سبب میشه که افراد بترسن و دنبال گناه نرن، تشریع حق امر مطلوب و پسندیده هستش و لذا شایسته است که خود قانون باشد به صورت امر قانونی، در مقام عمل به صورت کار فرهنگی به افراد بگیم که تو قصاص نکن. واقعا پسندیده است که اگر قاتلی جنایت کرده شما اولیای دم را ترغیب بکنید به اینکه عفو بکنن و ببخشن. و اینا با هم دیگه ناسازگاری نداره که کسی بگه اگه میگین عفو بشه و اگه قانونشو گذاشتید، اگه قانونشو گذاشتید خب لااقل دیگه تشویق به عفو نکنید. میگن نه، اون قانون بازدارندگیش به اصل حقه، همین قد که حقش وجود داشته باشه خوف و ترس در جامعه اتفاق میفته، افراد از انجام دادن جنایت برحذر میمانند. اما نسبت به مقام عمل وقتی حالا کسی این کارو کرد دیگه، یعنی به هر حال این بازدارندگی نبود در مقام عمل، اون ما میگیم حالا کار از کار گذشته که آدم کشی کرده، ما نه ما کسی کشته بشه، تشویق میکنیم که عفو بکن، بگذر، این مثلا خون جدیدی ریخته نشه. نکته دومی که تو این بحث خیلی مهمه این است که میگن خب قبول، قانون گذاشته شده برای اینکه بازدارنده باشه و برای اینکه جنایت اتفاق نیفته، ولی در هر حال در بعضی از موارد که اتفاق میفته، تو همون بعضی از موارد که شما میخواید شخص را مجازات بکنید، در اون بعضی از موارد کار خشونت آمیز نیست. چرا بالاخره در همون بعضی از موارد دست دزد را قطع میکنید؟ چرا سنگسار میکنید؟ چرا قصاص میکنید؟ بعدا در تکمیل مطلب میگن که در جوامع پیشرفته الان قانون مجازات های بدنی برداشته شده یا خیلی کمرنگ شده، وضعیت هم خیلی بهتره، مردم هم دزدی نمی کنن، آدم کشی نمی کنن، جنایت نمی کنن، و معلوم میشه که این قوانین خشن و مثلا دلخراش مربوط بوده یک محیط جاهلی عرب اون روز که روحیات خشنی داشتن و بیفرهنگ بودن و تربیت نشده بودن، و در یک جامعه بیفرهنگ و تربیت نشده بعد این کارا رو کرد. اما این احکام مربوط به گذشته است، الان نباید این احکام اجرا بشه، چون الان راه‌های دیگری و از طریق تربیت و توسعه فهم و شعور مردم هست برای اینکه انسان با مفاسد اجتماعی مبارزه بکنه. در پاسخ باز دور مبارد نکات رو توجه کن. نکته اول این است که اولا این قوانین موارد اجراش هم خیلی کمه. حالا قانون قصاص بگذاریم که مسئله شخصی است، به حکومت مربوط نیست، اما قوانینی که به خود حکومت مربوط هستش موارد اجراش خیلی کمه. مثلا قانون سنگسار رو شریعت عملا به طوری قرار داده که هیچ وقت مورد اجراش اتفاق نمیفته، چون از نظر قانونی باید 4 تا شاهد برن شهادت بدن به کیفیتی که در عملی همچین چیزی پیش نمیاد، مگر کسی فحشای علنی علی رؤوس الاشهاد انجام داده باشه، اون واقعا هم مستحقی همچین مجازاتی هست. قانون سنگسار عملا اگه بخواد اتفاق بیفته در یک موارد خاصی است که یک کسی خودش بره اعتراف بکنه، تا وقتی اعتراف میکنه قاضی از نظر حقوقی خوب است که بهش بگه اعتراف نکن، بار اول که اعتراف کرد رو منعش بکنه، بار دوم منعش کنه، بار سوم منعش کنه. اگر طرف لجاجت به خرج داد میخواست این مسئله رو ابراز بکنه، حالا یا از باب اینکه نظر روحی آشفتگی داشت یا میخواست قانون شکنی بکنه، بعد از 4 بار اعتراف صریح علی رغم منع قاضی، اون وقت قانون سنگسار در مورد او میخواد اتفاق بیفته. لذا این قوانین خودشون ذاتاً بسیار نادر الوقوع هستن و خودشون طوری مهندسی شدن که فقط جنبه ترساننده و بازدارنده داشته باشه. یا مثلا قطع دست دوز در یک جامعه معتدل، نه در شرایط اقتصادی خاص، 12 تا شرط داره که اون 12 تا شرط به این راحتی ها محقق نمیشن، به خصوص افرادی که در شرایط فقر به سر میبرن، مشکلات مادی دارن و امثال اینها، اینها اصلا داخل در قانون دست قطع کردن دست دوز قرار نمیگیرن. موارد دزدی رو دستشو قطع میکنن که سارق قحطی نباشه، شخص مثلا اضطرار نداشته باشه، کالا دم دست نباشه، به یک شکل خاصی بره دزدی بکنه، 12 تا شرط در بارش گفتن. خب خود این قانون فی حد نفسه به این راحتی اصلا موضوع اجراش اتفاق نمیده. این مسئله اول. مسئله دوم، اسلام برای مبارزه با مفاسد اجتماعی صرفا از این ابزارهای قانونی استفاده نفرموده. ابزارهای قانونی مجازاتی گوشه از سیستم مبارزه با مفاسد اجتماعی هستن. ما به اشتباه این مواقع اینطوری میگیم، میگیم اسلام برای جلوگیری از فساد آمده مجازات قرار داده، دیگران میگن خب راه های دیگر هم هست. از قضا راه های دیگری رو که دیگران رفتن همه اینا در اسلام آمده. حالا بحث های سیاسی که چرا در جامعه ما اجرا نمیشود و چه موانع اجرایی وجود داره، اونه بحث های دیگه است، از حوزه بحث فلسفه احکام خارج است. اون چیزی که در اسلام آمده یک سیستم 4 گانه است. اولا در اسلام فرموده برای مبارزه با مفاسد اجتماعی سعی کن ریشه ها و علت ها رو از بین ببر. ریشه و علت مفاسد اجتماعی اصلش برطرف نشدن نیازهای موجوده. یه بخشش نیازهای مالی است، یه بخشش نیازهای جنسی. خب دستور اسلام این هستش که در نهاد اقتصادی باید تعادل اقتصادی باشه، در نهاد تأمین اجتماعی باید از طریق زکوات و صدقات و خمس و امثال اینها و انفال و بیت المال فقر و زدائی بشه. برای خوش بحث های مفصلی داره، از طریق تشکیل کامل خانواده، فرهنگسازی ازدواج، نیازهای جنسی برطرف بشه، تحریک های جنسی افزوده و بیجهت جلوگیری بشه و و و چیزهای دیگه که به طور طبیعی در یک زندگی دینی نیازهای روحی افراد با آرامش به گرد تعادلی برسه. ریشه های فساد خود به خود برچیده میشه. یعنی اسلام از اون کانال اقدام کرده، حالا مثلا در جامعه ما رواخاری رواج داره، نمیدونم پخش شدن فیلم هایی که پر از تصاویر شهوت انگیز هست رواج داره، ترویج فرهنگ تجمل و بعد جلوه دادن ازدواج در سنین اول بلوغ رواج داره و کار ضد اسلامی رو به جای خودش محفوظ نه برمیگرده به شبکه های نفوذ استعماری که حکومت اسلامی فعالیت میکنن. اینا به اسلام و حکومت اسلامی مربوط نیست. والله ولی فقیه و فقهای بزرگ و مراجع همه با این حرفا مخالف بودن و مخالف هستن. ایشون پشتیبان این مسائل ندارن و اسلام هم با همه اینا چه مخالفت داره. پس اولا اسلام میگه زمینای فساد رو باید برداریم که در جای خودش مرمون. ثانیا میفهمد که باید شما بنیادهای اعتقادی و آموزشی افراد رو تقویت بکنید. ثالثا میگه باید فرهنگسازی اخلاقی کنید که معمولا این گام اول و دوم و سوم که طی بشه شاید 90% 95% جرائم به طور کلی از بین میره. بعد برای اون قسمت انتهایی میفهمد یه قوانه بازدارندن بگذار که اون قسمت انتهایی هم کنترل بشه. ما سوالمون از کسانی که میگن در جوامع دیگه بدون این قوانین بازدارنده وضعیت مطلوب است اینه، آیا در جوامع شما آدم کشی به حد صفر رسیده یا به یک عدد واقعا کمی رسیده؟ اونطور نیست. در هم کشورهای اسکاندیناوی و مثلا کشورهای که وضعیت بهتری در اروپا دارن، حالا دیگه آمریکا که اصلا وضع خیلی اسفباری داره، ولی همین ها هم وضعیت آماریشون در جرائم اجتماعی وضعیت کاملا مطلوبی نیست. دائما حوادث اجتماعی از جنس آدمکشی، تجاوز دوگان و امثال ما داره در جامعه اتفاق میفته. پس معلومه صرف رفاه و ایجاد کردن زمینه تأمین کردن نیازهای جنسی و نیازهای مالی نمیتونه برای یک جامعه تعادل کامل رو برمقام بیاره. یعنی دیگه تو بعد از این کشورها سرانه اینقدر زیاد هستش و درآمدها وضعیت رفاه اینقدر زیاد هست که انسان احساس میکنه هیچ زمینه برای تجاوز و ظلم و امثال اینا نباید باشه، ولی حس زیاد خواهی انسانی تو اون شرایط با اون همه امکاناتی که وجود داره که حتی در مسائل فرض کنید جنسی هم دیگه اماکن عمومی وجود داره و محدودیت نیست، بازم ما هر ساله شاهد آمار خیلی زیادی از تجاوز به عنف هستیم. پس معلوم میشه نوع بشر اینطور است که علاوه بر رفع نیازهای فطری محتاج به عوامل بازدارنده هم هست. پس نه اسلام راه حل را صرفا این گونه قوانین قرار داده، نه کشورهایی که بدون این ابزار راه رو طی کردن تا به حال تونستن اون تعادل رو در جامعه ایجاد بکنن. قانون قصاص، قوانین حدود و جزا باید در جامعه باشد، اما اصل این استش که اصل قانون باشد و اجرا نشود و افرادی که حق شخصی دارن عفو بکنن. قاضی هم تا وقتی چیزی اثبات نشده به شخصی میگه اعتراف نکن، صحبتشو نکن، برو در خلوت خودت توبه کن، اما اگر جایی اثبات شد دیگه حریم قانون رو نمیشه شکون و بعد از اثبات دیگه قاضی هم به کوتاه آمدن و یک سر سوزن رو نداره. مشکل جامعه ما این استش که اون راه حل‌های اول اجرا نمیشه، بعد فقط اون راه حل آخر ایستادیم، طبیعتاً تعادل ایجاد نخواهد شد. حالا اینجا به اساس فقهی هست، در جای خودش باید دنبال بشه که اگه واقعاً حالا توی جامعه فقر مثلا به عنوان یک مسئله فراگیر درآمد یا آرامش جنسی و روانی از ناحیه کوتاهی‌های دولت از بین رفت و خودشون فضای تحریک جنسی رو ترویج کردن، آیا باز ما مجاز هستیم که همه قوانین جزایی رو اعمال بکنیم یا مجاز نیستیم؟ اینا بحثای فقهی است که در جای خودش مطرح هست. و اما مسئله بعدی مسئله اسمان و ارتداد. ما در بحث اسمان و ارتداد با سه تا شبه مواجهیم. شبه اول که خیلی روش تاکید میکنن این است که میگن اسمان با تفکر مخالف، میگه اصلا باید من در بحث بپذیری حق فکر و اندیشه درباره دین خودت ندون. شبه دوم این است که میگه اسمان با آزادی مخالفه. حالا من فرض بدین گفتی تفکر آزاد، خب رفتم تفکر کردم به نتیجه رسیدم که اسلام غلطه، میگه اگه به نتیجه هم رسیدی و تفکر کردی گام دوم دیگه هر بری بیایی بزن آزاد نیستی، باید به همون دین سابق باقی بمونی. و شما به سوم این هستش که میگه اگر که تفکر کردی و بعد دینت رو هم تغییر دادی تو مجازات میشی، اونم یک مجازات کاملا خشن که از جنس قتل است. اگر مرد باشه کشته میشه، اگر زن باشه اسیر میشه و تنبیه میشه. خب پس ما با سه مشکل مواجهیم: یک، مقابله اسلام با تفکر، دو، مقابله اسلام با آزادی، و سه، مقابله اسلام با رحمت و رحمت الهی. مسئله اول که مسلماً دروغ محض دیگه شواهدش در کتاب هست، در تاریخ هم خوندیم، دین اسلام به شدت به تعقل و تفکر تشویق میکنه، دائما انسان‌ها رو دعوت به اندیشه میکنه. ما در قوانین اسلامی هیچ مرزی برای تفکر و اندیشه مطلقا نداریم، یعنی در تمام مقدسات عالم انسان حق تفکر و اندیشه داره. ائمه علیهم السلام با اصحابشون و کسانی که در اون زمان بودن همینجوری برخورد میکردن، مرسوم بود در مسجد میشستن، افراد بودن شبهات اعتقادی رو از انکار خدا و نبوت و معاد و همه چی مطرح میکردن، هیچ وقت به کسی نگفتن فکر نکن، هیچ وقت به کسی نگفتن بحث نکن، گفتگو نکن. باب بحث و آزاد اندیشی در اسلام 100% بازه. ما هیچ گونه متن دینی یا سیره عملی از اولیای دین نداریم که در بحث‌های اعتقادی محدودیتی برای کسی قائل باشن، بلکه یه پله بالاتر مشهور بین فقهای شیعه این بوده که در مسائل اعتقادی بحث عقلی واجبه و اگر کسی بحث عقلی نکند مسلمان نیست. یه فتوای افراطی که حالا ما امروز این فتوا دفاع نمی‌کنه، ولی مثلا شما دیدید معلومه علامه هلی رضوان الله در باب هادی اش اولش می‌فرماد مطالب این رساله که استدلال عقلی بر اصول دین هست رو تمام مکلفین باید بخونن و بلد باشن، و اگر کسی این اصول دین استدلالی بلد نباشه از رتبه مسلمین کلا خارج. حالا ما امروز میگیم این چی از این فتوا قابل دفاع نیست. اگر کسی عقایدش عقاید حق بود، گرچه حالا با این استدلالا بهش نرسیده بود، خودم مسلمانه. من خب مرحوم علامه جنت بگان اینقدر عقلگرا بودن که میگفتن مردم کوچه و بازار، شهری و روستایی همه باید با باب هادی اش بخونن و مطالب باب هادی اش رو ان استدلالن مثلا یاد بگیرن. پس این که نسبت کاملا بی اصل و اساسی هستش و هیچ سند در اسلام نداره. مسئله دوم، اسلام با آزادی. خورا افراد افراد تفکر کردن، فرض کنیم بر اساس تفکرشون رسیدن به اینجا که مثلا دین مسیحیت بهتر است و دین اسلام دین مطلوبی نیست. چه کار باید بکنن توی همچین شرایطی؟ افراد میگن آزادی اقتضا میکنه که اگر که به نتیجه خلاف رسیدی اون نتیجه خلاف رو بتونی بهش متعهد باشی و عمل بکنی. و میگن اسلام جلوی این آزادی رو گرفته. ما در پاسخ میگیم اولا اسلام جلوی اعتقاد قلبی رو نگرفته. نسبت به اعتقاد قلبی اصل لا افراط فی الدین همیشه حاکمه. این اگه کسی واقعا رفت تحقیق کرد به نتیجه رسید مسیحیت حقه، خب معنی نداره جلوشو بگیریم، چون اون که پیرو اسلام نیست ما بهش امر و نهی بکنیم. از جهت اجتماعی هم کاری به کارش نداریم، بره در قلب خودش مسیحی بشه. نه منع قانونی اجتماعی وجود داره تو اسلام که بخوام با این برخوردی کنن کاری انجام بدن، و نه اصلا ما میتوانیم از نظر قلبی به او امر و نهی بکنیم، چون دیگه فرق این است که اسلام را قبول نداره. لذا اسلام میگه ما توی مسئله کاری به کار این شخص نداریم، این از حریم قانون ما رفت بیرون. اون چیزی که در اسلام محل بحث ابراز اعتقاد قلبی است، یعنی اینکه شخص معتقد باشد که اسلام حق نیست و بعد بیاد در مجامع عمومی این اعتقادش رو چیکار کنه؟ ابراز کنه، به طوری که در نزد حاکم اثبات شود که او همچین اعتقاد قلبی دارد. اسلام با این ابراز کردن مخالفه، اینکه بیاد در ملاء عام بیان بکنه و افراد متعدد بگه که اینا برن شهادت بدن، با این کار مخالفه. سوال، آیا این مخالفت با آزادی است؟ جواب اینه که نه، این مخالفت با آزادی نیست. چرا؟ توضیح مسئله این هستش که در هیچ جامعه از جوامع بشری هیچ کسی به آزادی 100% معتقد نیست. تمام جوامع بشری معتقد هستن که در دو جا میتوان یا باید آزادی افراد رو محدود کرد. یکی در جایی که آزادی شخص اول به آزادی دیگران لطمه بزنه، مثلا به من میگن تو آزادی در راهنمای رانندگی، از هر جایی که خواستی برو، و من اگه در حرکت در خیابان آزاد باشم مانع حرکت دیگران میشم، خب تصادف میشه، هرج و مرج میشه، به دیگران ضرر میخوره. همه جوامع بشری در این گونه موارد میان افراد رو محدود میکنن. دوم، در جایی که به خود من لطمه بخوره، بسیاری از جوامع بشری معتقد هستن که در اونجا قانون حق دارد که ما رو محدود بکنن. مثلا نمایندگان مردم در مجلس میشینن تصویب میکنن که مردم همه باید کمربندشون رو ببندن در رانندگی. میگیم خب این به ما مربوطه، ما میخوام رانندگی بکنیم، به شما چه کار دارم؟ میگه نه، من وظیفه دارم برنامه ریزی کنم برای حفظ سلامت و امنیت جانی شما. آزادی که امنیت جانی شما رو در معرض خطر قرار بده، من این آزادی رو به شما نمیدهم. میگه تو وظیفه داری موقع رانندگی با موتور کلاه بذاری، شاید نداشتی پول ازت میگیرم. میگه به من مربوطه، من اگه پرت بشم از موتور پایین خوبش من میمیرم، درسته ضررش که کسی دیگه نمیخوره. میگه چون تو یک فردی از جامعه هستی، ما وظیفه داریم امنیت تو رو حفظ کنیم، شده ازت پول میگیریم که تو کلاه سرت بگذاریم. یه قدم میریم جلوتر در مسائل مثلا مواد مخدر. به غیر از چند تا کشور جهان، خرید و فروش مواد مخدر قانونا ممنوعه در کشورهای پیشرفته. چرا ممنوعه؟ میگن به خاطر اینکه خرید و فروش اینها به ضرر مردمه. میگن خب به ضرر مردم، مردم خودشون میدونن، دلشون خواست میخرن، دلشون خواست میکشن، دلشون خواست نمیکنن. میگن نه، ما قانونا باید جلوی فساد را بگیریم. انواع منع‌های قانونی در حوزه مسائل اجتماعی در همه جوامع وجود دارد. بله، یک نکته در فضای دموکراسی هست. در فضای دموکراسی میگن اگر که اکثریت آمدن رأی دادن که ما خودمون یه ضرری رو دوست داریم متحمل بشیم، دیگه دولت مردان حق این که جلوی این ضرر رو بگیرن ندارن. یعنی اگه اصلا رفراندوم گذاشتن، همه اومدن رای گیری شرکت کردن، بیشتری ها گفتن ما دوست داریم کلا کاسکت سرمون نگذاریم، ما دوست داریم که اصلا تریاق مثلا بکشیم. میگم اگه بیشتری اومدن گفتن، قانون گذار از جای خودش عقب نشینی میکنه. چرا؟ چون اونها مشروعیت خودشون رو به رأی مردم میدونن. طبیعتا اگر اکثریت با چیزی مخالفت کردن، دیگه قانون گذار مشروعیت نداره که بخواد اونجا وارد بشه. ولی تا وقتی رفراندوم نگذاشتن، مردم در یه رأی‌گیری عمومی فلان افراد رو انتخاب کردن. اون افراد به عنوان وکلا و نمایندگان مردم به خودشون حق میدن که بشنن دور هم دیگه تصمیم بگیرن که آزادی‌های مردم رو محدود بکنن، یا به خاطر منافع شخصی خود فرد یا به خاطر منافع دیگران. پس این نکته خوب تو ذهنتون پررنگ باشه که هیچ کسی معتقد به آزادی مطلق نیست. این یه مغالطه معروفی است که وقتی به اسلام میرسن میگن اسلام با آزادی مخالفه. اسلام در حدود آزادی با دیگران موافقه. اسلام از دیگه آزادی باشد تا جایی که به فرد یا دیگران لطمه وارد نکنند، اونا ممنون میگن. تمام اختلاف و دعوای ما در صغرای مسئله است. اونا معتقدن کلاه کاسکت گذاشتن، کمربند راهنمایی بستن، نمیدونم استفاده از مواد مخدر و امثال اینها مضر است برای جامعه، اما اندیشه و تفکر ضرری برای جامعه نداره. اسلام میگه نه، من چون معتقدم اصالت با روح نه با بدن، همونطوری که مواد مخدر رو مضر میدونم، همونطور تفکراتی را که روح انسان رو آلوده میکنه اونها رو مضر میدونم، و بلکه این تفکرات ضررش از اون مواد مخدر شدیدتره. پس در کبرای آزادی همه با هم دیگه مشترکیم. نزاع در دامنه صغرای آزادیه که صغرای آزادی از کجا تا کجاست، یعنی محدوده اموری که خطرناک و مضر هستش در زندگی انسانی چه حدی داره. پس دعوا در یه مبدأ جهانبینی و انسانشناسی است که اسلام میگه چون ملک و ملکوتی هست و انسان دارای دو لایه جسم و روح هستش و سعادت فقط در گروه امور جسمی نیست، طبیعتاً مواردی که تو آزادی استثناء میشه مصادیقش تغییر میکنن. بعضی از جواب نظر ما برخلاف سعادت انسان و برخلاف نظر ما برخلاف سعادت انسان نیست. مسئله بعدی این هستش که با همه این شرایط اون وقت اسلام میگه اگر یک کسی ارتداد قلبی پیدا کرد، بعد از ارتداد قلبی آمد این افکار غلطش رو در جامعه ترویج داد، ابراز کرد، جامعه رو در معرض بیامنی روحی و روانی قرار داده، با امنیت روانی جامعه مبارزه کرده، جامعه‌ای که باید آرامش داشته باشه، اعتقاد به حق داشته باشه، با آرامش با خدا و اولیاء خدا مرتبط بشه. اگه کسی اومد آرامش روحی افراد جامعه رو به هم زد، با این فرد باید مبارزه کردش، باید جلوگیری بکنیم. چه مجازاتی براش قرار بدیم؟ میگه خطر این افکار برای انسانها صدها بار بیشتر از خطر مواد مخدر، چون رگ حیات انسان رو قطع میکنه که رگ حیات انسان ارتباط با خداوند و اولیای خداست. چیزی که متاسفانه ما در زمان خودمون دیدیم و داریم میبینیم با چشم خودمون که افراد به واسطه شبهاتی که در مطرح میشه قلبشون از خدا و اولیاء خدا بریده میشه و تبدیل میشن به یک موجود کاملا مرده که بدن و ظاهرش زنده است اما روحش کاملا مرده است. توی همچین شرایطی باید برای این افراد سخت و این مجازات ها قرار داده بشه تا افراد اصلا جرأت وارد شدن در حریم مسائل فکری باطل رو پیدا نکنن. به این افراد میگیم کرسی های آزاداندیشی در جای خودش آزاده، شما بیا بشین در مرکز نقد و بررسی و بحث اونجا بحث و گفتگو کن. حالا اشکال سیاسی نکنید که الان مثلا تو کشور ما این کارو میذارن نمیذارن، این اشکال سیاسی است. مثل به قانون اسلام مربوط به نظر قانون اسلام کرسی آزاداندیشی واقعا درش آزادی هست و امام مسلم واقعا با ابن ابوالاوجا و نمیدونم دیگر افرادی که از زنادقه بودن بحث‌های علنی می‌کردن. مقام مدار رهبری هم بارها رو این واسه تأکید کردن که این کرسی آزاداندیشی رو فعال کنید، ولی اونا متولیان امور فرهنگی اجتماعی به هر جهتی مصلحت نمیدانند، اونا از حوزه بحث‌های علمی ما خارج هستش. فضای بحث‌ها و نقد و نظرها باید کاملا آماده باشه، بحث علمی کاملا شفاف انجام بشه، اینا در جای خودش محفوظ. اما وقتی که عموم مردم آمدن به حکومت اسلامی رأی دادن و حکومت اسلامی سرپا شد، بعد از سرپا شدن حکومت اسلامی اگه شخصی خواست بیاد در خلاف مسیر حکومت اسلامی فعالیت اجتماعی انجام بده باید باش برخورد بشه و هیچ راه استثنایی نه. مسئله بعدی که جا داره که درش تعامل بشه این است که قانون ارتداد از نظر فقهی اقسامی داره دیگه. ما یه ارتداد فقهی داریم، یک ارتداد ملی. ارتداد فقهی مال کسی است که نطفه او بر اسلام محقق شده، احد الاولینش مسلمان بود. اما حالا مرتد فقهی که مجازاتش اعدام هست، آیا هر کسی است که اعتقاد به اسلام رو کنار گذاشته یا کسی است که اعتقاد به اسلام رو ان علمن و بصیرتن کنار گذاشته؟ در بین فقهای قدیم به غیر از یکی دو نفر معمولا تطابق مطلقه، گفتن هر کسی که مسلمان بود اگر که کافر شد حکمش بدن است. اما متأخرین خیلی هاشون معتقد هستن که این حکم مربوط به کسی است که نسبت به مرتد شدنش حجت عقلی نداشته باشه، و الا اگه شخص رفت تحقیق کرد بررسی کرد واقعا به این نتیجه رسید در سطح فهم و ذهن خودش که اسلام باطل هستش، این همچنین کسی حکم قتل برش بار نمیشه. و شواهد صدقی هم در کلمات قدما روایات داره که قدما میگفتن اسلام اینقدر حقانیتش آشکاره که اصلا امکان نداره کسی نفهمه. هر کی مرتد میشه اصلا لجوازیه. این مطلب شما در کتب قدما زیاد میبینید. خب طبیعتا اون شرایط رفتی به شرایط امروز ما نداره شرایط امروز ما که شرایط هجوم شبهات هستش و حق درش با باطل مخلوط شده، یه شرایطی است که بسیاری از افرادی که از اسلام برمیگردن تو عالم خودشون فکر میکنن دارن کار حق انجام میدن. به هر حال شخصی که از اسلام برمیگرده حق تبلیغات علنی بر ضد اسلام نداره، اگه تبلیغات علنی کرد مجازات داره. اما حکم ارتداد به فتوای جمعی از بزرگان مربوط به کسی است که به خصوص حجت برش تمام شده، فهمیده که اسلام حقه، اونا داره نجوازی میکنه به فتوای خیلی ها، و اینا اگر که شک در حقانیت داره و تحقیق کرده به نتیجه نرسیده، ما حق مجازاتش رو پیدا نمیکنه. و اما آخرین نکته این هستش که میگن این قوانین سختگیرانه که شما میگذارید ریشه در این داره که مردم را بی‌فهم و شعور حساب میکنید، و الا انسان ها اگر فهم و شعور دارن خب شما اجازه بدید همه بیان حرفشون بزنن، خود مردم حق و باطل رو انتخاب بکنن بشناسن. ما در جواب میگیم که شما در جوامع پیشرفته چیکار میکنید؟ تو جوامع پیشرفته شما اگر که مجوز تبابت نداشته باشید، حتی اگر به شکل اتفاقی توی خیابون برای کسی نسخه بپیچید و دارو تجویز بکنید، شما رو مجازات میکنن. اگر بخواید مطب رو اندازی بکنید که خیلی بیشتر مجازات میکنن. چرا اونجا نمیگید که خب بذارید همه مطب بزنن، مردم خودشون تشخیص میدن دیگه، مردم هم تحقیق کنن کی دکتر واقعی دکتر واقعی نیست. یا مثلا بنده مدعی مثلا نمیدونم طب سنتی ایرانی طب سنتی چینی هندی هستم، میخوام مطب بزنم، با هم مطب هم را میدازم، هر کی نخواست مراجعه نکنم. در همه جوامع بشری میگن که تشخیص مسائل تخصصی موضوع تخصصه، میگن پزشکی چیزی نیستش که عامه مردم بفهمنش. وقتی شما مطب زدی مردم گول میخورن، فریفته میشن، به شما مراجعه میکنن، سلامتشون در خطر قرار میگیره. لذا باید حتما مجوز تبابت رو مثلا سازمان نظام پزشکی مثلا بده، دیگران حق این که مطب بزنن ندارن. اگر در این مسئله خیلی پیش پا افتاده دنیوی و جسمی که بازخوردش تو همین دنیا معلوم میشد، هم دارو رو میخوره میره خوب شده نشد، مردم توان فهم و شعور طبیب خوب و طبیب بد ندارن، طبیعتا در مسائل پیچیده عقلی و انتخاب مسیر سعادت بدین مردمی همچین توانمندی نخواهند داشت. پس بازم دقت بکنید اختلاف ما با اونها در کبرای مسئله نیست. همه جوامع عقلای این کارو میکنن که اگر شما بخواید تبلیغاتی در سطح جامعه داشته باشید اونها مدیریت میکنن. مثلا بعضی از کشورها که حالا توی آسیای ما هم هستن که همچین محدودیتایی ندارن، هر کسی مجاز اونجا مطب بزنه، هر کسی مجاز مثلا دفتر بزنه، اینا رو به عنوان جوامع عقب مانده تلقی میکنن، میگن باید دولت نظارت کنه مدیریت کنه. دعوای ما سر سقراست، اونها مسائل فکری و اعتقادی براشون بی ارزش، چون بی ارزش هست میگن حالا بابا این فکر شد اون فکر شد فرقی نمیکنه، همه حرفا محترم هستش، حق و باطل نداریم. برای ما مسائل فکری و اعتقادی چون اساس حرکت روحی ما به طرف خداوند است اهمیت و ارزش داره، و همینجاست همونطور که در امر تبابت سختی میشه در امر مسائل معنوی هم اون سختی ها باید انجام بشه. پس جنبندی بس، اولا اسلام با تفکر مطلقا مخالف نیست، ثانیا اسلام در باب آزادی نظرش تقریباً مثل بقیه اصول عقلایی است، آزادی بابش گشوده است تا جایی که لطمه به دیگری یا به خود فرد نخوره، سوم تمام دعوا در مصداق است که دامنه ضرر و لطمه تا کجاست، چهارم حکم مرتد مال کسی است که ابراز بکنه نه کسی قلبا داشته باشه، به فتوای عده‌ای هم مال کسی است که حجت برش تمام شده باشه و حق را شناخته و بعدا مخالفت کرده، و نکته آخر عموم مردم توان تشخیص دادن این مسائل تخصصی رو نداره. اللهم صل علی محمد.